أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه سوم از تنبیهات براءت بودش، بررسی مستفاد از اخبار من بلغ یا همون قاعده تسامح در ادله سنن. در مجموع گفتیم که سه احتمال عمده و مهم در مستفاد از اخبار من بلغ وجود داره که دو احتمالش رو بررسی کردیم. احتمال اول این بودش که از اخبار من بلغ استحباب ذاتی اولی عمل ثابت میشه، یعنی اگر نسبت به یک عملی ثواب رسید به ما ولو به خبر ضعیف، اون عمل بر ما میشه مستحب، مانند بقیه مستحبات میشه. معناش در این چیه؟ یعنی در مستحبات شرایط حجیت خبر لازم نیست، تسامح میکنیم در ادله سنن و مستحبات حتی با خبر ضعیف چی میشه؟ ثابت میشه. پس اون مستحبی که ما از اخبار من بلغ استفاده بکنیم همانند بقیه مستحبات استحباب ذاتی اولی داره. یعنی همونطوری که نماز شب مستحبه، همونطوری که غسل جمعه مستحبه، اگر روایت ضعیف بیاد بگه غسل اول ما ثواب داره، غسل اول ما همیشه چی؟ مستحب. این بعد احتمال اول بودش که در این احتمال اول گفتیم اعلام و اصولی و مناقشه کردم و احتمال اول رو نپذیرفتم. احتمال دوم این بودش که عملی که نسبت به او ثواب رسیده، نه اینکه مستحبه ذاتی اولی بشه، چون استحباب ذاتی مال اعمال و افعالیه که فی حد نفسه چی داشته باشه؟ مطلوبیت و محبوبیت و مصلحت داشته باشه، ولی این اعمال استحباب ثانوی عرضی پیدا میکنه. انمان ثانوی که بر این اعمال منطبق میشه که باعث میشه اینا بشن مستحب ثانوی چیه؟ انمان بلوغ ثواب. انمان بلوغ ثواب یکی از عناوین ثانویه هست، شبیه لازره رو لا حرج و اینا. چطور اون عنوان ثانویه میاد حکم رو برمیداره؟ عنوان بلوغ ثواب هم یک عنوان ثانویه که میاد حکم استحباب رو مترتب میکنه میاره. پس غسل اول ما میشه مستحب به عنوان ثانوی. تفاوتش با قول اول چیه؟ قول اول استحباب ذاتی رو ثابت میکنه، یعنی غسل اول ما اصلا میشه چی؟ میشه ملاکدار، میشه مصلحت دار، فی حد نفته، فی حد ذاته. اما قول دوم استحباب ثانوی ثابت میکنه، میگه عنوان بلوغ ثواب اون فعل رو چیکار میکنه؟ مصلحت دار میکنه، مستحب میکنه. که این احتمال دوم هم جلسه گذشته درش مناقشه کردیم، گفتیم بلوغ ثواب نمیتونه یک فعل رو مصلحت دار بکنه. شی اگر بخواد مستحب باشه باید خودش ملاک داشته باشه، خودش مصلحت داشته باشه که بشه مستحب. خب متعین به نظر ما احتمال سومه. احتمال سوم کما اینکه مشهور متأخرین میگن، میگن از اخبار من بلغ اصلا استحباب ثابت نمیشه. اخبار من بلغ همون ارشاد میکنن به همون رجحان احتیاط. میگن ما نگفتیم همیشه علی احتیاطو حسنو روایات من بلغ چیکار میکنه؟ داره ترغیب میکنه ما رو. میگه اگر ثواب عملی به رسید خب علی احتیاطو حسنو برو انجامش بده، برو با قصد رجا با قصد احتیاط اون عمل ثوابدار رو انجامش بده، که حتی اگر در واقع هم نباشه چون فعل احتیاطی انجام دادی احتیاط همیشه چی داره؟ ثواب داره. ما گفتیم علی احتیاط و حسن و احتیاط همیشه چی داره؟ ثواب داره. اخبار من بلغ فقط داره خبر میده از ثواب، ولی مأمورون به بودن فعل، محبوب بودن ذاتی فعل، مطلوب بودن ذاتی فعل اینا ازش استفاده نمیشه. اخبار بلغ میگه هر موقع احتیاط شما کنی، احتیاط حسنه، رجحان داره، ثوابم داره. اگر به شما گفتم فلان عمل ثواب داره، خب شما احتیاطاً بریم اون نیت انجام بدی، خدا ثواب بهت میده. فقط تنها تفاوتش با اون قاعده حسن احتیاط عقلی و رجحان احتیاط عقلی چیه تفاوتش؟ اخبار من بلغ ثواب خاص رو دلالت میکنه. قاعده احتیاط عقلی چی میگه؟ میگه الاحتیاط حسنه، میگه اگر هر عمل یا احتیاطی شما انجام بدی خدا بهت ثواب میده، اما نمیگه چقدر ثواب میده. میگه شما هر عملی و فردا شک داری که غسل اول ماه مستحب یا مستحب نیست، برم غسل انجام بدم، غسل انجام دادن من میشه چی؟ میشه عمل احتیاطی، خدا بهش ثواب میده. ولی اخبار منبلغ میگه اگر ثواب خاصی به شما رسید، خدا همون ثواب خاص هم به شما از باب کرم و تفضلش عطا میکنه. پس اخبار منبلغ تفاوتش با حسن احتیاط عقلی اینه که حکم عقل میگه عمل احتیاطی حسن است و ثواب دارد، اخبار منبلغ میگه نسبت به اعمالی که ثواب خاص رسیده باشد، خب نسبت به همه اعمال که ما این روایت ضعیف که نداریم، که نسبت به اون اعمالی که روایت ضعیف داشته باشیم، خدا اون ثواب خاص رو هم به ما تفضلن میدهد. پس اخبار منبلغ فقط دلالت میکنن بر ثواب، اونم ثواب هم بخاطر چیه؟ بخاطر روحیه انقیادی و روحیه مطیع بودن و منقاد بودن عبده که خدا از باب تفضلش بهش ثواب میده. پس ما از اخبار منبلغ نمیتونیم کشف بکنیم که اون عمل مستحب بشه و آثار عمل استحبابی براش چی بشه؟ بار بشه، که حالا ثمراتی داره که اگر ما قول اول و دوم بگیم یا قول سوم بگیم، ثمرات فقهی براش مترتب میشه که حالا انشالله تو جهت چهارم ثمراتش رو میخونیم. پس ما نظرمون که شد احتمال سوم، مفاد اخبار منبلغ فقط ثوابدار بودن عمل احتیاطیه. ما اگر یک عمل احتیاطاً انجام بدیم، خدا به ما تفضلاً چی میده؟ ثواب میده، ولی استحباب عمل ثابت نمیشه. خب در این زمینه سه تا عبارت به عنوان معید آوردیم، عبارت های خوبیه. عبارت اول از مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول، ایشون نتیجه گیری که در این بحث میکنن اینه که ان مفادها مجرد اخبار عن فضل الله تعالی، مفاد اخبار منبلغ فقط اخبار از تفضل خداوند متعاله و این که انه سبحانه به فضلهی و رحمتهی یعت الثواب الذی بلغ العامل و این کان غیر مطابق للواقع، خدا به فضل و کرمش اون ثوابی که به بنده رسیده رو به بنده میده، گرچه چنین عملی در واقع اصلا وجود مأمور به نباشه، محبوب نباشه. فهیه کما ترا غیر ناظرت نگر عمل، همونطوری که میبینین اخبار منبلغ اصلا به عمل کار نداره، داره ثواب به چی میده؟ ثواب به اون روحیه انقیادی عبد داره میده، نه به عمل، که عمل چون مستحبه من بهش ثواب میدم. چرا به عمل ناظر نیست؟ چرا به عمل ناظر نیست؟ نکتهش همینه، چون میگه گرچه اون عمل در واقع، میگه به انکان رسول الله لم یقل هو، یعنی گرچه در اون عمل در واقع هم نباشه، ولی خدا داره ثواب میده. پس ثواب به خاطر عمل نیست، ثواب به خاطر نیت و قصد و روحیه انقیادی عبده. و اصلا ناظر به عمل نیست که انه یسیر و مستحبن، که اون عمل بشه مستحب به خاطر تروب و عنوان بلوغ ثواب که عنوان ثانوی باشه، و نه اینکه این قاعده و اخبار منبلغ بخواد اسقاط بکنه شرایط حجیت خبر رو در باب مستحبات که احتمال اول باشه. فتحصل آقای خویی که ان قاعده تسامح در ادله سنن مما لا اساس لها، ایشون میگه اصلا این قاعده به نظر ما اساسی نداره، ما تسامحی در ادله سنن رو قبول نداریم. یعنی چه؟ یعنی مستحبات هم اگر بخواد در شریعت ثابت بشه، خبر حجت میخواد، خبر ثقه میخواد، با خبر ضعیف هیچی ثابت نمیشه. و مرحوم امام هم در تهذیب الاصول ایشون هم همین نتیجه رو گرفتن، مما ذکرنا یظهر ان استفادت الاستحباب شرعی منها مشکلون، نمیشه از روایات منبلغ استحباب شرعی رو ثابت کرد. قایته للفرق الواضح بین ترتب الثواب عملا عمل له خصوصیت و فیه رجحان ذاتی کما فی المستحبات، چون در مستحباتشون که چی نیاز داریم؟ رجحان ذاتی احتیاج داریم. اخبار منبلغ فقط میگه من چی میدم؟ ثواب میدم. بارها تکرار کردیم که ثواب لازم اعمه، ثواب خدا ثواب میده حتی بر اعمالی که مباحه، بر راه رفتن ما هم خدا ثواب میده به خاطر نیت خدایی که داشته باشیم. پس ثواب کاشف از استحباب ذاتی نیستش. و بین ترتب ثواب علی الشیء لاجل ادراک المکلف ما هو الواقع والمجهول کما فی المقام، خدا ثواب میده برای چی؟ برای که من دارم فعل احتیاطی انجام میدم، دارم یک فعلی رو که واقعش مجهوله رو انجام میدم به امید این که انشاءالله به واقع برسه. این ثواب دادن به خاطر روحیه انقیادی و احتیاطی عبده، ربطی به عمل نداره. خب آقای تبریزی هم در دروس فی مسائل علم الاصول ایشون هم همین رو اشاره کردن و اون نکته ما رو اشاره کردن که فرق منتها اخبار منبلغ با اون قاعده رجحان عقلی چیه، که اون ثواب خاص رو از این روایات ما میفهمیم، چون عقل فقط میگه الاحتیاط ها هستن و ما ثواب میدیم، اما چقدر ثواب میدیم؟ معلوم نیست. اما اگر روایت ضعیف بیاد بگه ما اینقدر ثواب میدیم و شخص عبد به خاطر اون ثواب خاص بر اون عمل انجام بده، خدا اینجا تفضلا همان ثواب را بهش میده. این میشه نکته امتیاز و برتری اخبار منبره. یزید و مدلول هذه الاخبار الا ما هو و عند العقل، چی بیشتر داره اخبار منبلغ از حکم عقلی به رجحان احتیاط؟ که انقیاد موجب تفضل میشه و ثواب داره، اما تعیین اون ثواب فلا سبیل للعقل الیه. عقل نمیگه چقدر خدا ثواب میده، عقل فقط میگه احتیاط چی داره، ثواب داره. اما ظاهر صحیح شام ابن سالم و بقیه روایات یعین از ثواب به ثواب البالغ فی الخبر، میگه چقدر ثواب میده، همون ثوابی که در خبر بهش رسیده، چه میخواد درست باشه چه میخواد درست نباشه. پس مدلول اخبار من بلغ وعده به تفضل خاصه. مثلا بعدشون مثال هم میدانه، میگه عقل میگه اطاعت کردن چیه؟ اطاعت کردن احکام الهی میگه واجب، لذا گفتم اطیع الله چیه؟ ارشادی. اگر ما خدا رو اطاعت بکنیم، عقل میگه چی؟ میگه شما عبد منقادی هستی، عبد مطیع هستی، بهت خدا ثواب میده. ولی قرآن چی میگه؟ میگه و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار. ها میگه چه خدا چه پاداشی بهت میده؟ بهشتی میده که باغهایی میده که انهار داشته باشه. عقل که اینا رو نمیفهمه، عقل میگه فقط کسی اطاعت بکنه پاداش داره، اما این پاداش خاص رو قرآن اطاعت میکنه. پس درسته که من یطع الله قرآن ارشادیه، ولی اون پاداش خاص رو دیگه عقل نمیفهمه، اما پاداش خاص رو داره آیه قرآن بهش چیکار میکنه، اشاره میکنه. حیث لا یستقل العقل به استحقاق مطیع، هذا الثواب، این ثواب خاص رو عقل نمیفهمه، چون قرآن وعده داده میگیم خدا این ثواب رو به عبد مطیعش چی میده. پس نظر برگزیده همین شد که اخبار منبلغ استحباب شرعی عمل نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی فهمیده نمیشه، فقط اخبار منبلغ دلالت میکنه بر رجحان احتیاط و اینکه اگر کسی عمل احتیاطی رو انجام بده، خدا به خاطر نیتش به خاطر قصدش بهش ثواب میده. این تا اینجا. جهت چهارم بحث ما در اخبار منبلغ اینه که چه ثمره بین اقوال سگانه وجود داره، بین این اقوال سگانه چه ثمره فقهی مترتب میشه. حالا کسی قول اولو بگه یا دوم بگه سوم بگه، خب قول یک و دو از یک طرف با قول سه تفاوتش مشخصه. اگر ما قول یک و دو را قائل بشیم، مجتهد میتونه در رساله چی بده؟ فتوا بده به استحباب شرعی عمل. یعنی مجتهد در رساله مینویسه که غسل اول ما مستحب است شرعا، اما اگر نظریه سوم قائل شدیم دیگه مجتهد فتوای به استحباب نمیتونه بده. پس این ثمره قول یک و دو و قول سه که اونجا استحباب شرعی ثابت میشه بنابر قول یک و دو، اما بنابر نظریه سوم استحباب شرعی ثابت نمیشه. خب فرق خود احتمال یک و دو باز چیه؟ در احتمال اول استحباب ذاتی عمل ثابت میشه به عنوان اول، ولی در قول دوم استحباب به عنوان ثانوی ثابت میشه. خب ثمرش کجا مشخص میشه؟ میگن ثمرش در تعارض مشخص میشه، در تعارض ثمرش مشخص میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یه خبر ضعیفی داشته باشیم دلالت بر استحباب عمل میکنه، خبر ضعیف میگه غسل اول ما مستحبه، یه خبر ثقه قوی داریم معتبری داریم که میگه غسل اول ما مستحب نیست، خب تفاوت احتمال یک و دو اینجا مشخص میشه. بنابر احتمال اول تعارض رخ میده، چون بنابر احتمال اول خبر ضعیف که میگه غسل اول ما مستحبه میشه مستحب، خب یه خبر هم میگه که مستحب نیست، خب قرار شد ما احتمال اول القا بکنیم شرایط حجیت خبر دیگه، پس دو تا خبر میشه مثل هم دیگه، پس یه خبر میگه مستحب هست یه خبر میگه مستحب نیست، تعارض رخ میده. ولی بنابر احتمال دوم تعارض رخ نمیده، چون اون خبری که میگه غسل اول ما مستحب نیست به عنوان اولی میگه مستحب نیست، ولی این خبری که میگه غسل اول ما مستحبه به عنوان ثانوی میگه مستحبه، بین عنوان اولی و ثانوی هیچ موقع تعارضی نیست، به عنوان اولی اون میگه غسل اول ما مستحب نیست. این روایت میگه چون که با بلوغ ثواب رسیده، چون که خبر ضعیف رسیده، من میگم غسل اول ما مستحبه، پس این چون به عنوان ثانویه مقدم میشه بر اون حکمی که به عنوان چیه؟ اولیه. چون همیشه ما گفتیم تعارض بین عناوین اولیه و ثانویه رخ، اون میگه الوضو واجب و اون میگه چون حرجیه واجب نیست، اون میگه روده واجبه، اون میگه روده چون حرجیه بر تو واجب نیست. اون عنوان ثانویه، این عنوان چی؟ اولیه. پس اگر ما تفاوت قول یک و دو کجا ظاهر میشه؟ هنگام تعارض ظاهر میشه. اگر یک روایت معارضی داشته باشیم، بنابر نظریه اول تعارض رخ میده، ولی بنابر نظریه دوم چون عنوان اولی و ثانویه تعارض رخ نمیده. اینم ثمره این دو تا قول. بعد ثمره دیگری که اینجا فقها خیلی روش مانوف دادن، فروعات فقهیه مطرح کردن. که فروعات فقهیه که چی؟ اگر استحباب موضوع ترتب احکام وضعیه باشه، پس مستحب بودن یک عمل باعث ترتب چی میشه؟ احکام وضعیه اگر بشه، خب بین این سه تا قول ثمره ظاهر میشه. اگر یک چیزی شرعا مستحب باشه، من باعث برم یک کاری انجام بدم، ثمره داره که اون عملم صحیح هست یا صحیح نیستش. اینجا ثمره بین اقوال ظاهر میشه. مثلا اگر روایت ضعیف بگه وضو گرفتن، وضو گرفتن برای خوابیدن مستحبه، پس خبر ضعیف میگه وضو گرفتن برای خوابیدن چیه؟ مستحبه. خب اگر ما احتمال یک و دو رو بگیم، وضو گرفتن برای خوابیدن میشه مستحب، اگر مستحب شد احکام بدیه برش بار میشه، یعنی من با اون وضو میتونم چکار بکنم؟ نماز بخونم، نمازم صحیحه، صحت صلات مترتبه بر چی؟ بر این وضوعه میشه. اما اگر این وضوع شرعا استحباب ثابت نشه، با اون وضوعی که برای خوابیدن گرفتی با خبر ضعیف نماز نمیتونی بخونی، یا با اون وضوع اردم وضوعشون کارهایی که متوقفه بر وضوعه بری انجام بدی، رافع هدف هست یا رافع هدف نیست؟ اگر استحباب شرعیش ثابت بشه رافع هدف هست، اگر استحباب شرعیش ثابت نشه رافع هدف نیست. یا تو ثمرات بعدی میایم میخونیم، فقها تو توضیح المسائل میگن غسلایی که استحباب شرعیش ثابت بشه چیه؟ دیگه نیاز به وضو گرفتن نداره. شما غسل جمعه استحباب شرعیش که چون ثابت شده، با غسل جمعه میتونی نماز بخونی. حالا روایت ضعیف گفتش که غسل نیمه ماه چیه؟ مستحب. اگر قول یک و دو رو بگیم، استحباب شرعی این غسل ثابت میشه، با همون غسل میتونیم بریم چیکار بکنیم؟ نماز بخونیم. ولی اگر قول سوم بگیم، استحباب شرعی غسل ثابت نمیشه. پس آثار وضعی بر این احکام چی میشه؟ بار میشه. حالا چند تا فرع فقهی و فقها اینجا مثال دادن، ما ببینیم ثمراتی که گفته شده از نظر فقهی تمام هست یا تمام نیستش. 4-5 تا ثمره رو بررسی میکنیم. ثمره اول مرحوم شیخ انصاری گفته. شیخ انصاری گفته که عزت آیت الله که اردم بود شما که ریشو بلند کرده، خب مستحبه که اون قسمت های از لحیه که خارج از صورت هستم هنگام شستن وضو چکار بکنه؟ دست بکشه. پس اون قسمت هایی که جز محدوده صورته که باید دست بکشه، اما اون جایی که تا کمر ریشو بلند کرده آقا، اونجا یک روایتی داریم که روایت ضعیفه که میگه اونجا تا پایین تا کمرم آقا باید چکار بکنه؟ بشور. خب بعد ایشون گفته چه ثمره‌ای داره که اگر ما با خبر ضعیف استحباب شستن لحیه خارج از حد رو ثابت بکنیم، اگر آب کم آورد برای مسح سر و مسح پا، میتونه آب از کجا برداره؟ آب از همون ریشش برداره. چرا؟ چون اون ریش که شستنش مستحب شد، پس استحبابش که ثابت شد میشه جزء اعضای وضو. بعد تریه دست رو از کجا برداره؟ از همون اعضای وضو برداره دیگه، یک از اعضای وضو هم میشه همون ریش خارج از حد. پس ثمرش اینه که اگر از اونجا برداره مسحش صحیح هست، پس صحت مسح مترتب میشه برای اینکه ما استحباب شرعی رو بپذیریم یا استحباب شرعی رو نپذیریم. اگر نظریه یک و دو رو بگیم، استحباب شرعی رو بپذیریم با همون خبر ضعیفی که وجود داره که خارج از حد و بعد بشوره، با تریه اون میتونه مسح بکنه. بعد اگر استحباب شرعی رو نپذیریم با اون تریه اون دیگه مسح بکشه، مسحش صحیح نیست. پس این ثمره رو مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره کرد. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اشکال کرده به مرحوم شیخ، گفته مجرد این که استحباب شرعی شستن ریش خارج از حد رو بپذیریم فایده ای نداره. چرا؟ چون نهایتا این میشه جزء اعضای مستحب به وضو، ما با کدوم خیسی بعد مس بکشیم؟ با خیسی اعضای واجب. واجب شستن چیه؟ همون محدوده صورت. اون خارج از محدوده صورت اگر شما استحبابش هم ثابت بکنیم میشه جزء چی؟ مستحبی. با خیسی جزء مستحبی به شوری مس بکنی فایده ای نداره. بعد مرحوم آهون گفته این ثمره که شما گفتی ثابت نیست، چون استحباب شرعیش هم بپذیریم این میشه چی؟ جزء مستحبی. بعد به مرحوم آخون دیگران اشکال کردن که نه دیگه، اگر ما استحباب شرعیشو بپذیریم میشه جزء اعضای وضو دیگه، نه اینکه جزء مستحبی اعضای وضو بشه. اگر روایت گفت مستحبه دیگه کل این صورت و ریش و محاسن تا کمر همه میشه جزء عضو وضو. ولی خود مرحوم شیخ بعد اشکال کرده گفته نه، ما باز در وضو در صورت عضو اجزای اصلی داریم، اجزای غیر اصلی داریم. جزء اصلی وضو همون محدوده صورت. بر فرض که استحباب شرعی این عملا بپذیریم این میشه جزء اعضای غیر اصلی وضو. و مسح باید با رطوبت چی باشه؟ مسح باید با رطوبت باقی مونده از اعضای اصلی باشه. لذا رطوبت از ریش مبارک بگیری فایده نداره، حتی اگر استحباب عمل هم چیکار کنی؟ بپذیری. پس این ثمره بار نمیشه. چرا بار نمیشه؟ چون استحباب شرعی این عمل هم بپذیریم ریش مبارک جزء اعضای اصلی وضو نیست از نظر فقهی. پس این ثمره دک شده. آره دیگه شک میشه، برفرض که شک بشن حکم برش بار نمیشه دیگه، چون قدر متیقن اینه که با رطوبت از اعضای اصلی میشه گرفت. شک میکنیم که با رطوبت زائد میشه گرفت و نفس عدم میشه. پس شیخ که ادعای استظهار از ادله میکنه اصلا، اما نوبت به مرحله شک هم برسه حکم همینه. پس اینو به عنوان ثمره گفتن و یه در ثمره بودن اشکال کردن. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول کل این حرف از شیخ و آخوند و اینا همه رو با هم دیگه ایشون جمع آوری کرده، عبارت ایشون رو میخونیم. ذکر الشیخ فی بیان ثمرت موردین. مرحوم شیخ انصاری دو مورد به عنوان ثمره این اقوال ذکر کرده. مورد اول جواز المس به بلت المسترسل من اللحیه، به رطوبت کسی که لحیهش رو آزاد کرده. لو دل على استحباب غسله فی الوضوء خبر ضعیف، چون خبری که دلالت میکنه بر شستن او خبر ضعیفیه که گفتن روایت هم روایت ضعیفی هست. خب اینجا اگر بناءً علی ثبوت الاستحباب الشرعی به خبر ضعیف، اگر ما قبول بکنیم که استحباب شرعی با خبر ضعیف ثابت میشه و خب میتونیم مسح بکنیم، پس حکم بعدی که بهش مترتب میشه چه؟ صحت مسح. و عدم جواز مسح بها بناءً بر عدم ثبوت استحباب شرعی. چرا؟ چون دیگه احراز نمی کنیم کنه من اجزای الوضو، این آبی که شما گرفتی از اجزای الوضو نگرفتی. و اورد علی ذلک به بچه این دو اشکال به این ثمره وارد شده. یک اشکال ما ذکره صاحب الکفایه در تعلیقه بر رسائل، آخون در حاشیه رسائل اشکال کرده به حرف شیخ، گفته من عدم جواز المس به بلت المذکوره، با این رطوبت مذکور نمیتونی اصلا مس بکنی، چه استحباب بپذیری چه استحباب نپذیری، حتی بنابر قول به استحباب قصد شرعن. چون اگر استحباب بپذیریم این میشه یک مستحب مستقل در ضمن واجب یا مستحب و جز اجزای وضو نمیشه. نهایتا شستن ریش خارج از حد میشه خودش یک مستحب، اما جز اعضای وضو که نمیشه. و فیه اما میشه به آخون اشکال بکنیم که نه، این ذالک خروج عن الفرد، چون فرد اینه که خبر ضعیف میگه این جزی از وضوئه، لذا اگر مستحب بشه میشه جز اعضای چی؟ وضو. این پس اشکال نیست چون جزء اعضای وضو میشه. اما اشکال خود شیخ چیه؟ که اعضای وضو رو دو قسم میکنه، میگه اجزای اصلیه و غیر اصلیه. خود شیخ اشکالش اینه ما ذکره الشیخ نفسه من انه لا دلیل على جواز العقد من بلت الوضو مطلقا حتی من اجزای المستحب، ما دلیلی نداریم که بگه بشه از رطوبت وضو مطلقا عقد بکنیم برای مسح حتی از اجزای مستحب. نه، میگه از کدوم رطوبت میتونی برای مسح استفاده بکنی؟ اجزای اصلیه. و انما ثبت جواز الاخذ من الاجزاء الاصلیه فقط. فالقول به استحباب غسل المسترسل من اللحیه، اگر قائل به استحباب شرعی شستن ریش خارج از حد بشویم، اما این مستلزم جواز مسح به بلتهی به رطوبتش نیست. بس این ثمره رو گفته شده ولی این ثمره وارد چه استحباب شریع بپذیریم چه نپذیریم، از رطوبت ریش خارج از حد نمیشه مسح کرد. پس این ثمره فقهی که گفته شده بین اقوال، ولی این ثمره اول رو ما نپذیرفتیم. حالا سه چهار تا ثمره دیگه هم گفته شده، انشالله فردا مطرح میکنیم تا این جهت چهارم بحثم تموم بشه. والحمدلله رب العالمین.